أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بلعنوا على أعدائهم أجمعين. بمناسبة بحث از خصوصیاتی که در آیه سوم و چهارم پیرامون متقین مطرح شده بود و یکی دو خصوصیت مربوط به ایمان به غیب و ایمان به وحی و رسالت و معاد بود، بحث مختصری درباره حقیقت ایمان مطرح شد. ما تا اینجا حدود 16 قول درباره حقیقت ایمان فهرستوار بیان کردیم. اون چه که در این مجال کوتاه میتونیم درباره قول حق در مسئله عرض بکنیم این است که امروز میخوام براتون بیان کنم، هرچند تفصیل این بحث به کلام برمیگرده و در علم کلام باید بیشتر درباره اون صحبت بشه. به طور کلی این اقوال با تفاوت‌هایی که بین اونها بود حول سه قید و مدخلیت اونها در ایمان شکل گرفته. یکی تصدیق قلبی، یاد به تعبیر برخی معرفت قلبی. دوم عمل و سوم اقرار لسانی. قیود محتملی که قیودی که احتمال مدخلیت اونها در حقیقت ایمان داده می شود بیش از این سه قید نیستن. یکی تصدیق قلبی، دیگری عمل و سومی اقرار زبانی. منتها اختلاف در اینه که آیا یک جزء از این اجزا یا یک قید از این قیود از اجزاء مقوم حقیقت ایمانه یا دو قید یا سه قید. برخی معتقدند حقیقت ایمان یک جزء بیشتر نداره و اونم اقرار لسانی است، هرچند مشروط به تصدیق قلبی یا معرفت قلبی طبق نظر برخی از اونها هست. برخی معتقدند اجزاء مقوم ایمان دو جزئه، یکی اقرار لسانی و دیگری تصدیق قلبی، و سوم کسانی هستند که هر سه جزء را در حقیقت ایمان داخل می دانند. اما بحثی که ما امروز باید دنبال بکنیم در واقع دو تا بحثه. یکی بحث از بساطت یا ترکیب حقیقت ایمانه. آیا حقیقت ایمان بسیط یا مرکب؟ یعنی جزء واحد داره یا اکثر از جزء واحد داره؟ بحث دیگر که متفرع بر این بحث این است که آیا عمل بر طبق شرع یا به تعبیر دیگر عمل جوارحی جزء مقوم ایمان هست یا خیر؟ در نزاع اول، خب این نزاع شاید مفصلی هم باشه که آیا ایمان بسیط یا مرکب. برخی از اهل تحقیق معتقدند نزاع در این که ایمان بسیط یا مرکب فی الواقع یه نزاع لفظی است، چون بساطت و ترکیب ایمان تابع این است که ما اون رو به چه اعتباری ملاحظه بکنیم. حقیقت ایمان شاید طبق اون معنایی که براش ذکر شده همون تصدیقه، یعنی شما ایمان را در کتب لغت اگر مورد بررسی قرار بدید، چه این که قبلا هم ما اشاره ای کردیم، ایمان یک نوع تصدیقه و اینکه حالا برخی یا اونو حمله بر معرفت کردن اون شاید قول درستی نباشه. اما به هر حال اگر ما مبادی ایمان رو بخوایم لحاظ بکنیم، به اعتبار مبادی بخوایم ایمان رو بسنجیم، میگیم ایمان مرکبه، چون ایمان همطور که تو برخی روایات هم آمده در واقع هم تصدیق قلبی میخواد، هم اقرار لسانی میخواد، هم عمل میخواد. اما اگر به اعتبار خودش لحاظ بکنیم، یعنی فی نفسه با قطع نظر از این مبادی، چه بسا بسیط باشد، یعنی که انه همه قبول دارن ایمان به اعتبار مبادی تشکیل دهنده اون مرکبه و به اعتبار فی نفسه بسیطه اندل کل، اگر ما با این نگاه این مسئله رو بسنجیم، چه بسا نزاعی که در باب بساطت یا ترکیب ایمان واقع شده یه نزاع لفظی باشه. خب اون بحثی که متفرع بر این بحثه و مهمتره این است که بالاخره عمل جزء حقیقت ایمان هست یا نه. ببینید اگر ما روایات رو نگاه کنیم، روایات هر سه این امور را از ایمان دانسته. مثلا این روایت معروف عن الرضا علیه السلام، ان الایمان هو التصدیق بالقلب والاقرار باللسان والعمل بالارکان، تفسیر مجمع البیان جلد 1 صفحه 121. ایمان عبارت است از تصدیق قلبی، اقرار لسانی و عمل به ارکان دین، اینکه انسان پایبندی عملی داشته باشه. اگر کسی اقرار لسانی داشته باشه، تصدیق قلبی هم داشته باشه اما عمل نکنه، این چه بسا لا یعد مؤمنن به حسب العمل. یا مثلا عرض به حضور شما، کسی تصدیق قلبی نداشته باشه اما عمل به ارکان داشته باشه، اقرار لسانی هم داشته باشه، اینم لا یعد مؤمنن به حسب الاعتقاد. این همونیست که در آیات ازش به منافق تعبیر میشه. منافق کسیست که اقرار لسانی داره، عمل هم به حسب ظاهر داره اما اعتقاد قلبی نداره. یا کسی اعتقاد قلبی داشته باشه، عمل به ارکان هم داشته باشه اما لسانن اقرار نکنه، خب اینم میتوانیم بگیم به حسب لسان مؤمن نیست. در یک جنبندی کلی فلواقع میتوانیم بگیم ایمان یه اصل داره یه فرع داره، یا به تعبیر دیگر درجات و مراتب داره. در کلامی از امیر مؤمنان علی علیه السلام وارد شده است که می‌فرماید الایمان شجرتون اصلها الیقین و فرعها التقا. ایمان درختی است که ریشش یقینه و فرع و شاخ و برگش تقواست، پرهیزگاری است. یا مثلا در روایتی از امام صادق علیه السلام درباره درجات ایمان سخن گفته شده که حالا می توانید مراجعه کنید، اصول کافی جلد 2 صفحه 42. طبق این روایت امام صادق علیه السلام درجات ایمان رو 10 مرتبه دانسته، 10 مرتبه از مراتب درجات ایمان رو برشمرده و اون وقت می فرماید هر کسی که در مرتبه بالاتر از یقین است نباید، ایمان است، نباید به کسی که در مرتبه پایین است بگوید تو هیچ نداری. ایمان شدت و ضعف داره، قوت و ضعف داره، کمال و نقص داره. ایمان کامل از یک حیث، یعنی ایمانی که به حسب متعلقش هم اقرار لسانی داره، یعنی هم در بعد لسانی مؤمنه، هم در بعد اعتقادی و هم در بعد عملی. یعنی که نه، ما اگر بخوایم درباره حقیقت ایمان بحث بکنیم میتونیم بگیم ایمان به قلب بخشی از ایمانه، یا ایمان قلب بخشی از ایمانه، ایمان لسان و زبان بخشی از ایمانه، ایمان جوارح هم بخشی از ایمانه. اگر ایمان قلب باشه یعنی اعتقاد قلبی و تصدیق قلبی و اون دو نباشه، خب ایمان به حسب قلب هست اما به حسب لسان و عمل نیست. و همینطور در مورد اینها، کسی اگر اقرار لسانی داشته باشه ایمان لسان و زبان رو داره اما ایمان قلب و ایمان عمل رو، ایمان جواره رو نداره. پس ایمان کامل یعنی ایمانی که هر سه بخش ایمان درش وجود داره. تصدیق قلبی به تنهایی کافی نیست، اقرار لسانی به تنهایی کافی نیست، عمل به تنهایی هم کافی نیست. حالا معنای این سخن این نیست که اگر کسی اقرار لسانی داشت، عمل به ارکان داشت، تصدیق قلبی داشت، معناش اینه که اینا ایمانش کامل کامله. نه، ببینید، ما یه وقت بحث تمامیت و نقصان رو داریم، یه وقت بحث کمال و عرض به حضور شما ضعف یا نقص در مقابل کمال، یه وقت نقص در مقابل تمامیت، یه وقت نقص در مقابل کماله. ایمانی که این سه درش باشه، ایمان قلب، ایمان جواره و ایمان لسان، این تمامه ولی لزوماً کامل نیست. چه بسا کسی هر سه بخش ایمان رو، یعنی ایمان زبان و ایمان قلب و ایمان جواره، که یکی به اعتقاد حاصل میشه، یکی به عمل حاصل میشه و یکی به اقرار، اینا رو اگر داشت میتونیم بگیم ایمانش تمامه. تمام به معنای این که هر سه بخش لازم درش فراهمه اما کامل نیست. وقتی که این اجزا یا این بخش ها محقق بشه هنوز خودش میتوانه ضعیف باشه، قوی باشه، قوی تر بشه تا برسه به ایمان کملین از اولیاء خداوند تبارک و تعالی. بر این اساس ما به کسی که هر سه بخش رو داشته باشه خب میگیم مؤمن، مؤمن تام. اگر کسی تصدیق قلبی و ایمان قلبی داشته باشه، اقرار لسانی هم داشته باشه اما عمل به ارکان نداشته باشه، این در حقیقت کفر عملی دارد. مؤمن به حسب قلب و زبان، کافر به حسب عمل. اگر کسی عملش تمام باشه، زبانش هم مقر باشه اما اعتقاد قلبی نداشته باشه، این میشه چی؟ ها؟ منافق. این منافقه. اون اولی رو میگیم فاسق. کسی که ایمان قلبی داشته باشه، ایمان زبانی هم داشته باشه میشه چی؟ ولی عملاً به مقتضای ایمانش عمل نکنه میشه فاسق. کسی که اعتقاد قلبی داره، ببخشید، اعتقاد قلبی نداره، ایمان قلبی نداره اما ایمان زبانی و ایمان عرض به حضور شما عملی داره، این منافقه. کسی که هیچ کدام رو نداره کافره. کافر به معنای واقعی نه عملش، نه زبانش و نه قلبش مؤمن نیستن، این میشه کافر. بنابراین در نزاع دوم که آیا عمل جزء مقوم ایمان هست یا نه، به معنای این که اگر عمل نکنه اصلاً ایمان نداره، مثل اون چی که گروه اول مثل خوارج گفتن. خوارج میگن کسی که عمل نداره اصلا کافره، کافر مطلق. حتی تو قبرستون مسلمان هم نمیتونه دفن بشه، در حالی که خب ما میگیم این شخص فاسقه، مؤمن هست ولی فاسقه. این بحثی است که البته در این مقام اجمالا ما میتونیم طرح کنیم. فقط یه نکته رو عنایت بفرمایید، گاهی از آیات قرآن مطالبی استفاده میشه یا نکاتی در آیات قرآن وجود داره که هم به نوعی تأیید این مطالبی است که ما گفتیم و هم یه تفاوتی از حیث تعبیر و اصطلاح ممکنه ایجاد بشه، و اونم تعبیر بین اختلاف بین ایمان و اسلام. تو بعضی از آیات این وارد شده که اینها ادعا میکنن ما ایمان آوردیم، در حالی که به اینها بگو شما ایمان نیاوردید بلکه اسلام آوردید. یه تفاوتی بین ایمان و اسلام گذاشتن، یعنی اونجایی که اقرار لسانی باشه میگن فقط این مسلمان است نه مؤمن. مؤمن کسی است که اعتقاد قلبی هم داشته باشه و عمل به ارکان هم داشته باشه. یعنی دو نگاه در این رابطه وجود داره. حالا یه بخشیش ممکنه فقهی باشه، یه بخشیش کلامی، اما از آیات قرآن این مسئله استفاده می شود که به طور کلی متعلق ایمان میتونه مختلف باشه. مثلا این آیه من الذین قالوا آمنا به افواههم ولم تؤمن قلوبهم. اینها از اینا کسایی هستن که میگن به زبانشون میگن ایمان آوردیم ولی قلبشون ایمان نیورده. ببینید آمنا به افواههم یعنی متعلق ایمان یه وقت زبانه، یه وقت متعلق ایمان قلبه. یا مثلا تو برخی آیات داره و قلبه مطمئنن بال ایمان، به سبب ایمان یه اطمینان قلبی پیدا کرده. یا این آیهی که ولیکن قولو اسلمنا ولما یدخل ایمان فی قلوبکم. اینها عرض به حضور شما گفتن که ما اسلام آوردیم ولی ایمان در قلوب شما وارد نشده. به هر حال ایمان نه آنچنان که دسته اول گفتن که سه جزء مقوم ایمان در مقابل کفره که اگر یکی از این اجزا نبود شخص میشه چی؟ کافر. این دیگه دیدگاه حد اکثریست، مثل خوارج و اینها همچین عقیده‌ای دارن. اگر کسی یا داشتن اگر کسی عمل نکنه نمیگن فاسقه، میگن اصلا چیه؟ کافر. همه احکام کافر باید برش اجرا بشه، نه اونچنان که حد اقلی گرفتن برخی که فقط اقرار لسانی است. ایمان طبق بیانی که ما کردیم در واقع یه حقیقتی است که به اعتبار متعلقش سه بخش داره: ایمان قلبی، ایمان زبانی و ایمان جوارحی. اگر این سه بخش تحقق پیدا کردن ایمان تمامه. خود ایمان تام خودش دارای درجاته، درجات مختلف داره، شدت و ضعف داره. عرض به حضور شما این حالا خلاصه ای از اون چی که در این بخش میشه راجع به ایمان مطرح کرد. بدیهیست به اعتبار اون چی که ما درباره ایمان گفتیم کفر هم معناش معلوم میشه. گاهی کفر قلبیست، اونجایی که در قلب تصدیق نباش. گاهی کفر عملیست، گاهی کفر زبانیست. اگر هیچ یکی از این سه نباشد کافر علل اطلاق. اگر دوتا باشه یکی نباشه، خب به حسب اون موردی که نیست کفر هست، اما به حسب اون دو بخش دیگر ایمان ثابت. اینم مطلبی که درباره آیه چهارم لازم بود گفته بشه. اما آیه پنجم اولائک علی هدن من ربهم و اولائک هم المفلحون. اونها یعنی متقین بر هدایت از سوی پروردگارشون هستن و اونها کسانی هستن که به فلاح و رستگاری میرسن. حالا درباره اجزاء این آیه نکاتی هست که عرض خواهیم کرد، اما اونجایی که ابتداعا لازمه بعد از بیان معنای ظاهری و تحت لفظی آیه این است که خب این آیه کیفیت ارتباطش با آیات قبل چگونه است. ببینید آیات قرآن، آیات ابتدایی سوره بقره اینجوری بود: ذالکل کتاب، بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالکل کتاب و لا ریب فی هدن للمتقین. اینجا بحث از متقین که پیش آمد، پنج ویژگی از ویژگی های متقین ذکر شد: الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون. این سه تا. بعد در ادامه فرمود الذین یؤمنون به ما انزل الیک و ما انزل من قبلک و بالآخرت هم یوقنون. دوتا هم اینجا ایمان به وحی و ایمان به معاد. خب حالا الان درباره متقین می‌فرماید اولائک علی هدن من ربهم و اولائک هم المفلحون. خب این چگونه مربوط میشه به آیه قبل و به کدام بخش از آیات قبل ارتباط داره؟ اینجا سه وجه درباره کیفیت ارتباط این بخش آیه با این آیه با آیات قبل گفته شده. دقت کنید، وجه اول اینه که ان آیه از اول که فرمود الذین یؤمنون بالغیب، کسانی که به غیب ایمان آوردن، والذین یؤمنون به ما انزل الیک، کسانی که ایمان به وحی و رسالت آوردن، اینها عرض به حضور شما کأنه مبتدا هستند و خبرش می شود اولائکه. کسی که انه سوال میکنه که خب چرا متقین اختصاص داده شدن به این جهت که قرآن کتاب هدایت فقط برای اونهاست، چرا قرآن فقط اونها رو هدایت میکنه؟ ذالک الکتاب لا ریب فیه للمتقین. هدایت فقط مال کیه؟ متقین. اون هدایتی که گفتیم منحصر برای متقینه، چون گفتیم این هدایت یه هدایت پاداشی تکوینی است. خب اون وقت سوال پیش میاد که چرا متقین اختصاص پیدا کردن به این که این کتاب کتاب هدایت برای اونهاست نه برای دیگران؟ و کسی سوال میکنه سبب اختصاص متقین به این خصوصیت چیه؟ بعد الذین یؤمنون بالغیب تا این اولائکه، تا این یوقنون که قبل از اولائکه است، جواب این سواله که انه میگوید آنهایی که اشتغال به ایمان به غیب دارن، مشتغل به نماز هستن، از روزی که به اونها داده شده انفاق میکنن، اینها علی هدن من ربهم، اولائکه علی هدن من ربهم و اولائکه هم المفلحون. اونم میشه عطف بر این و خبری که عرض به حضور شما بعدش آمده، یعنی که ان متقین چون این ویژگی ها رو دارند و از هدایت تکوینی خدا به عنوان پاداش بهره مند شدن، علی هدن من ربهم. و بعد می‌فرماید اینها اهل رستگاری هستند. طبق این بیان پس ارتباط این آیه به آیه قبل در حقیقت که نه این است که اون آیه قبل باش ابتدا شده به یک مطلبی، اون الذین یؤمنون میشه مبتدا، این اولائکه علی هدن من ربهم میشه خبرش. وجه دوم این است که اولائکه علی هدن من ربهم تا تابع برای متقینه، یعنی اولائک خودش مبتداست و گویا این چنین گفته شده که سبب در این که این گروه این صفات رو دارند و مختص به هدایت شدن چیه؟ چرا این گروه که این صفات رو دارن مختص به هدایت شدن؟ چرا دیگران این خصوصیت رو ندارن؟ چرا دیگران وارد دایره هدایت نمیشن؟ که انه جواب داده شده که این بعید نیست که هدایت بشن و فوراً و عاجلاً هدایت بشن و سپس معالاً رستگار بشن. دقت فرمودید؟ طبق این بیان اولائک تابع متقین و خودش مبتداست، خبرش هم الهدن من ربهم. باز این که انه در پاسخ به یک سوال. وجه سوم این که موصول اول صفت متقینه، یعنی الذین یؤمنون بالغیب. موصول دوم باز مبتداست و اولائک خبرشه، یعنی الذین یؤمنون بالغیب اینا متقیه و اونهایی که ایمان به وحی و رسالت دارن اینها چیان؟ اولائک علی هدن من ربه. حالا در بین این سه وجه اون وجهی که شاید به نظر دقیق تر و بهتر میاد همون وجه اوله. پس مجموع آیه این میشه که الذین، یعنی خداوند تبارک و تعالی ابتدا فرمود این کتابی است که اختصاص به متقین داده شده، متقین کسانی هستند که این ویژگی ها را دارند، و بعد سوال میشه که چرا متقین اختصاص به این داده شدن که عرض به حضور شما این کتاب هدایت برای اونهاست؟ پاسخ داده میشود که عرض به حضور شما اولائک علی هدن من ربهم، اینا برای اینکه بر هدایت پروردگارشون مستقر شدن و اینها کسانی هن که به رستگاری میرسن. حالا این اجمالا درباره ارتباط این آیه با آیه قبل توضیحاتی در خود این آیه هست که آن انشاءالله عرض خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین.